سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در ایران است، آقای کوروش با هوشیاری 30 سال از کشور ایالات متحده آمریکا می باشد. آقا کوروش، ضمن اینکه تشکر می کنم دعوت ما رو قبول کردین، ازتون دعوت می کنم سخنرانیتون رو شروع کنین. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. بفرمایید آقای کوروش، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون علی جان. سلام بچه‌ها، اسم من کوروش خالدیه و من یک الکلی هستم. خیلی ممنون از این وقت زیادی که به من دادین. چقدر خوشحال شدم، برای اینکه بعضی موقع وقت آدم صحبت میکنه یه رو به یا 20 دقیقه است و یه جوری آدم باید صحبت کنه که وقت به دیگران برسه. من 69 سالمه و در روز دیگه میشه 31 سال پاکیم. در سن 38 سالگی من با AA آشنا شدم و الان 69 سالم. توی خانواده خیلی خوب، معمولی، پدر مادر مهربون، نه پدرم الکلی بود، نه مادرم الکلی بود، نه قمارباز تو خانواده داشتیم. و پدر من ارتشی بود، بیشتر به معمولیت اینا می رفت و روی این اسما هر چند وقت منتقل می شدیم از یه مدرسه به مدرسه دیگه، به شهر دیگه. و من میشنوم بچه ها که شعر میکنن میگن ما موقعی که اولین مشروب خوردیم خجالتمون از بین رفت، پرابلمامون از بین رفت، حالت خوبی داد به من. من نه آدم خجالتی بودم، نه ابیوز شده بودم، نه الکوهالیک تو خانوادمون زندگی میکرد. برادرم و خواهرم همه مدرسه موفق و به دانشگاه رفتن. پدر مادر من رو گذاشتن بهترین مدارس موقعی که براشون مقدور ملی میرفتن. ولی از اون اول یه ذره آدم عاشق پیشه و احساساتی بودم. درسم خیلی خوب بود، اصولا آدمی بودم که دوست داشتم لیدر بشم و هر جا می رفتیم معمولا من انتخاب می شدم. یعنی اون توی جین من بود، توی شخصیت من بود. سر کلاس مبصر بودم، سربازی رفتم، چیز شدم، ارشد اون چیزمون شدم، گورهانمون شدم. و تظاهراتی چیزی میشد معمولا من شروع میکردم تو مدرسه یا هر جای دیگه و موفق بودم. بعدم 22 سالم بود، 31 سال خورده بود که اومدم امریکا و مصرف خوردن من هیچ فرق نکرد، چون اون موقع در ایران هر جا میرفتیم لیکور استور بود و میتونستی آبجو عرق بخوری. و من معمولا با سیگار، هر وقت مشروب بخورم با سیگارم حال میکردم. سیگاری شدم در سن 16 سالگی، موقعی که ما رفته بودیم تو اردو، یه شاگردای ممتاز در رامسر، یکی از دوستان خدا بیامرزتش سیگار کشید، گفت میخوای؟ گفتم آره. گفت بکش. یه دونه به من بنیستون داد و من کشیدم. گفتم هیچیم نمیشه که من. گفت آخه تو تو نمیدی. بعد به من یاد داد که چجوری دود سیگار رو تو بدم. و اولین نشگی مواد مخدر و یه چیزی اضافه در بدن من از اون سیگار بازشش چنیدم. و همون موقع میرفتیم یواشکی آبجو میخریدید. یکی از این آشپزها رو دیده بودیم، میرفت شهر آبجو میخرید، شب تو چادرمون من آبجو میخوردم، میگفتیم، میخندیدیم. من اشکالی نداشتم که خجالت بکشم یا همونجور که گفتم مسئله داشته باشم. من مرضم همیشه بیشتر میخواستم، یعنی اگر خوش خوش بودم، خبر قبولی بون داده بودم، خبر شاگرد اولی مون داده بودم، فوری سیگار روشن میخواستم بکنم یا یه آبجو بخورم، خواستم بیشترش بکنم. و این چیه من مون حتی زمانی که من به AA وارد شدم و موقعی هم که به AA در سن 38 سالگی وارد شدم، من از اون کسایی بودم که اصلا نمیدونستم AA چیه، چون در اون زمان واتساپ و اینترنت و اینا اینجا نبود، تلفن دستی تازه شروع کرده بودن، تو ماشینا میذاشتن. موقعی که اومدم اینجا مشروب خوری من همون جوری بود که ایران بود، دیگه فرقی نمی کرد، ولی معمولا شبای جمعه من کباب چیزی درست میکردم رو همون اصل لیدرشیپی که بهتون میگم. بچه ها رو دعوت کردم خونه خودمون که بعدها توی قدم چهارم من فهمیدم برای چی همیشه این کار رو میکردم که بهش میرسیم. من خیلی موفق شدم توی کارم در امریکا، خیلی توسعه گرفت کارم، مدرسه هم یک سال تمام شده بود، یک سال نیم تمام شده بود، به تماشای خانمم حامله شد و ما بعض پولمون اینجوری نبود که من بتونم کار نکنم، بعد کار میکردم در نشی مدرسه رو ول کردم و خیلی راحت دیگه مشروبم رو میخوردم. اون موقع با مواد دیگر تریاک هم آشنا شده بودم دارم و تو کارم هم خیلی موفق بودم، هی توسعه پیدا کرد، خیلی توسعه پیدا کرد، از لحاظ پولی من به قول خودمون ثروتمند شدم و دیگه حالم نبود. به خانمی هم دارم، همسری هم دارم به نام کتی و بچه دارم، دو تا بچه دارم، یک پسر یک دختر، همش یا کار میکردم یا پارسی میکردم. بعضی موقع هم با اون بچه هایی که من پارتی میکردم و خانم هاشون هم با خانم من چون امریکایی دوست بودن، اون میشد گدرینگ خانوادگی ما. باز همه چیز زندگی من دوروبر پارتی بود. و یه شب خونه برادرم بودم، ساعت 2 صبح پا شدم. ما موقع اوکلاهاما زندگی میکردیم، اومدیم کالیفرنیا. من تازه میخواستم برادرم که تازه از ایران این اومده بود بیام. ساعت 2 این چیزا بود، دیدم خوابم نمیبره چون شبش مشروب نخوردم. پا شدم رفتم سر یخچال، داشتم ودکا میرسیدم، برادرم اومد گفت کوروش چیکار میکنی؟ گفتم داداش خوابم نمیبره، یه ذره مشروب میخورم. و اینا رو این کار فقط الکلی ها میکنن که نصف شب پا میشن مشروب میخورن، نکنه تو الکلی شده. این خیلی به من برخورد و از فرداش دیگه مشروب نخوردم به مدت زیادی، تقریبا 7-8 سال من مشروب نخوردم، ولی وقت مصرف موادم هی بیشتر و بیشتر شد دیگه. اون موقع مریوانا رو فهمیده بودم و تریاک و اینا رو آوردم به فقط که ثابت کنم به برادرم من آدم سالمی هستم. و موقعی که به اوج داشتم به اوج موفقیتم میرسیدم، رفتم یه خونه بزرگتری بگیرم، امضا کردیم قراردادش رو. بعد موقعی که قرار بود پول بریزم به حسابش، من نتونستم تصمیم بگیرم و $5,000 هم جریمه میدادم اگه بکاپ بکنم. ولی من گفتم حالا این خونه که نشستیم چه عیبی داره که من میخوام مدرسه بچه ها رو عوض کنم اینا، ترسیدم معامله بکنم. بعد یواش یواش دیدم تو کارم هم از این تصمیم ها میگیرم، یه قراردادی با یه شرکت بیمه میبندم، پوشش بیمه هم رو میبرم بالا. بعد فکر میکنم که واقعا ما که تا حال اینجا آتیش نگرفته، اگه آتیش هم میگیره مثلا بیشتر از $1,000,000 ساختمان که ارزش نداره که، چرا من بیام بیشتر بگیرم. و این ترند شروع شد. از رانندگی نمیتونستم تصمیم بگیرم درست بپیشم بهتره یا چپ. اون موقع نمیدونستم این داره اتفاق میفته، ولی فهمیدم یه چیزی هست. خواهر من دیپرشنش و پری روانشناس میاد، گفت کوروش من فکر کنم تو افسردگی گرفتی، بیا برو پلو دکتر من. گفتم باشه، چون دیدم خیلی ناراحتم. همون موقع بود من اولین سکتمو کردم، داشتم مواد میزدم، 6 روز قبلش رفته بودم دکتر که بگم چست پین دارم و سینم درد میکنه. گفت تو انجاینا داری، یعنی داری آماده میشی برای حمله قلبی. و میدونست که من مصرف میکنم و مشروب بخورم و سیگار. گفت هم سیگارتو باید بذاری کنار، هم مشروب باید بذاری کنار، هم مواد، وگرنه تو سکته میکنی و به احتمال زیاد نمیدونی. گفت من میدونم که تو ترک بکنیشی. 2 تا قرص کوچولی به من داد، حالا اسمش یادم نیست، که میذاری زیر زبونی و اگه یه موقع سینه درد گیره یکی بخور، اگر دردش از بین نرفت 2 تا بخور و همون موقع هم زنگ بزن به 911، به اورژانس، به امرجنسی. و در 7-8 روز بعدش توی یکی از آفیس یکی از کارام نشسته بودم و با منیجر اونجا داشتیم کوکین مصرف میکردیم، که من اینجوری شد و من نایتروگلیسرین بهش میدم، میذاره زیر زبون، رگا رو یه مرتبه باز میکنه. اولی رو گذاشتم زیر زبونم، دومی هم گذاشتم، دیدم که نمیره. به منیجر گفتم زنگ بزن 911، دیگه نفهمیدم چی شد. بعد فقط وقتی داشتم منو میذاشتم توی آمبولانس، من متوجه شدم یه چیزی اتفاق افتاده، ولی جدا شد بدنم. رفتم مثلا اینجوریش، حالا نمیدونم خیالات بود، تاثیر مواد مخدر بود، رفتم از بالا ساختمون شرکت رو میدیدم، همه چی که روش بود که من تا بار ندیده بودم یه چیز رو میدیدم. بعدن که رسیدم بیمارستان و به من از این شوکا دادن که من نمیرم، گفتن تو خیلی جوونی، 37 سالته، تو چرا هارد اتک کردی؟ توی خانوادتون بوده؟ گفتم نه، من سیگار زیاد میکشم. و متوجه شدن که رگ عصب گرفته و با بالون فرستادن و بازش کردن. من موقعی که توی بیمارستان بودم، بچه ها برام هر شب مشروب میبردن، هر شب میبردن و تریاک میبردن، در میبستیم و اونا گفته بودن به پرستاره که این یادم مهم روحانی ما، شبا باید دعا باییم. بعضی موقع فکر میکنم اینا ما چقدر داستانهای خوبی، ما باید داستان نویس بشیم، چه داستانهای دروغی خوبی مینویسیم. و بیچاره خانمه میومد، گلم برای من زیاد فرستاده بودن، اونم باور شده بود. گفت من در رو میبندم که شما پرایوسی داشته باشیم. ما هم شروع میکردیم، ماست میبردن، ماست خیال میبردن، مشروب میبردن، شروع میکردیم همونجا پارتی. یواشکی هم من به بهانه اینکه من یه هوایی بخورم میرفتیم ببین سیگار میکشیم. ببینی حالا کسی که حادثه کرده، عمل کرده، سیگار نباید بکشه. اصلا آدم اون موقع متوجه نمیشه. حتی اون بچه ها که سیگار برده بودن، اونا هم حالشون نبود، اونا مثل من مریض بودن. در هر صورت اون روانشناسی که خواهرم گفت برو و من نرفتم، این دکترم گفت من بهت ریکامند میکنم که شما بعد از که رفت اینجا بری پلوی روانشناس. و من رفتم و یه خانمی بود که ایرانی هم بود و گفتم، و بعدش گفت نیست. مثلا تو بچه که کتک نخوری؟ گفتم چرا، من بچه بدی بودم، من بچه شر بودم، ولی یه معمولی بود اون موقع دیر میرفتی بعدم دهن مشروب میزد، خب میزدن تو گوشت دیگه، چیز دیگه نبود. خلاصه سعی کرد ریشه دیپریشن من گیر بیاره و نشد. و میگفت مواد استفاده میکنی؟ میگفتم نه. دروغ بودم؟ میگفت الکل استفاده میکنی؟ میگفتم نه، من مسلمانم، الکل نمیخورم. همش دروغ میگفتم. من زندگی من اصلا شده بود دروغ، ولی به من این وحی شده بود که من تمام موفقیت ها رو برای اینکه مشروب خوبی میخورم و تریاک خوبی مصرف میکنم، این باور من شده بود. چون واقعا من موقعی که مشروب میخوردم و مواد استفاده میکردم، انرژی میرفت بالا، ترسم از بین میرفت. اون ترسایی که بچه ها میگفتن خجالت، من اونجا متوجه شدم که من آدم ترسویی هستم و مشروب که میخورم، مثلا میخوام برم با بانک صحبت کنم، یه گیلاس میزنم یا یه پوت مواد میزنم، میتونم راحت تر صحبت بکنم و دروغ بگم که چقدر این پولی که ما داریم قرض میکنیم احتیاج نداریم، و ولی خب حالا چون شما داریم و من این سیستریت خوب میدیم من میرم. اونجا یه متوجه یه چیزایی شدم، ولی این افسردگی من بیشتر و بیشتر شد، طوری شد که میرفتم سر کار بیشتر از 5 دقیقه 10 دقیقه تو دفتر نمیتونستم بمونم. اگر چکی بعد امضا میکردم امضا میکردم و میرفتم. بعد اون به اصطلاح اسیستنت من سکرتری هی میپرسید، میگه من نگران تو هستم چه ته؟ گفتم نمیدونم چه نمیدونم، مثل که افسردگی گرفتم خسته شدم. اونم گفت چرا یه مسافرت نمیدونم. در صورت این دروغ ها این داستان همینجور شد، طوری شد که من دیگه سر کار نمیتونستم برم، کت شلوار میپوشیدم، حمومم رو به زور میگرفتم، کراوات میزدم، میشستم تو ماشین، از گاراژ خونه میومدم بیرون، مثل همون تصمیمی که اون موقع میگفتم سر چهار رو نمیدونم کجا بشم خونه نمیدونم بخرم نخرم، اون شروع شد دوباره. من برم سر کار، نرم سر کار، برم سر کار، نرم سر کار، دوباره میرفتم تو گاراژ خونه، لباسامو در میآوردم میرفتم زیر پتو. و یکی از دوستانم که عموش داروخونه داشت برای من قرصای ضد ترک بود که فکر کنم یکی زنکس بود برای اسمش، یا مثلا والیوم بود و زنکس بود. من زنکس زیاد میخوردم، anyway شبی 3 تا 4 تا 5 تا میخوردم موقعی که کوکین استفاده میکردم. باز دیدم هیچی برای من کار نمیکنه. بچه ما الان خیلی خوشبخت هستیم که یه عده دور هم نشستیم، از این ور دنیا به اون ور دنیا داریم با هم دیگه تجربه رو شیر میکنیم. اون موقع من رفتم کلینیک متادون، به متادون دادن، آخرش گفتم خب من این دورم تموم شد چیکار کنم، گفت برو ویتامین بگیر، ویتامین بخور. من خرم باورم شد، رفتم تو گرونترین فروشگاه ویتامین، $200 رو موقع ویتامین خریدم، هی ویتامین خوردم، نه بابا من خمارم، من بدنم همش بگه یه گیلاس دیگه بخور. و طوری شده بود که مشروب بخورم معذرت بخوام نتونستم بگردم بالا میبود و موادم هرچی استفاده میکردم دیگه کاری نمیکردم. من فکر کنم انتهای بدبختی من اون نبود که بیفتم تو خیابون یا ماشینم از دست بدم یا خونم از دست بدم، انتهای بدبختی من اونجا بود که دیگه بهترین رفیق من منو جواب کرد، الکل و مواد گفتن خدا حافظ، میری ما منتظر مرگت میشیم. خیلی مشکله بچه هایی که تازه هستین یا تازه هستین، قربونتون برم، من میفهمم چه دردی داریم شما. هیچ جای زندگی من به اون بدبختی نبود، خدا رو شد که این بدبختی من یادم نرفت. من خیلی بچه ها سخت کشیدم تو برسم، هی میرفتم به این روانشناس به اون روانشناس، 4 تا روانشناس رفتیم، هیچ کدومشون نمیدونستن راجع به 12 قدم. دکتر روانشناس بودم، یعنی نسخه می‌نوشتم. یه دونه تراپیست داشتم که خانم بود و ایرانی بود، اصلا نمیدونست ای چیه. مشکل بود اون موقع ها واقعا، وقتی من گفتن الکل و گمنام، شما از بغل جلسه ما رد میشدی، اصلا نمیفهمیدین یه جلسه هست، خیلی همه چی یواشه، چیز هیچ موقع راجع به الکلیزم ما صحبت نمیکرد. اون موقع هم امریکان باز به ما بد نگاه میکردن، حتی موقعی که توی بهبودی بودم. روانشناس آخری سال 1991 خانمم گفت من باید بریم پلو این دکتر، این دکتر تو خر کردی، اونا قبول کردن حرفتو، چون همشون گفتن ریشه افسردگی تو اعتیاد، منم نمیخواستم قبول کنم، گفتم نه ریشه ناراحتی من افسردگی، این آقای بیر در واسی شروع کرد داد بیداد سر من و خجالت بکش مردی که این امریکایی هم بود، خیلی هم قشنگ فوش میداد، گفت فلان فلان شده تو خراب کردی، ببین زنت موهاش داره میریزه تو نمیفهمی، بعد تو بعد بری بیمارستان. گفتم باشه فردا میرم. گفت نه همین الان، تو تا فردا معلوم نیست زنده بمونی نه. و منو کشان کشان بچه، من انقدر دیپریشنم بد شده بود، خیلی عذر میخوام از این پولاپا که برای مردا میذارن که تو جاشون خرابکاری میکنن، مثل دایپر بچه بود، چون نمیتونستم تصمیم بگیرم برم توالت یا نرم توالت. توالت معذرت میخوام مسجد بدروم ما توی مسجد بدروم بود، دو قدم بود میرفتم اون تو، نمیتونستم دو قدم برم، انقدر ضعیف شده بودم. منو کشان کشان با داماد بونو خانمم و یکی از اون پرستارا من رو برسوندن به بیمارستان، چون بیمارستان بغل مطب دکتر تاس بود که خدا نگهش داره همانزونه، و من ادمیت کردن رفتیم تو آسانسور، دیدم یه آقایی که ریشی داره خیلی قیافه خوبی داره اینا، گفته چته، گفتم آقا من دارم میمیرم، نمیدونم دیوونه شدم، من فکرم دارم منو میبرم تو دیوونه خونه واقعا، و دیوونه خونم قسمتش بود. به من گفت you are in the right place, we take care of you. گفت تو جای درستی هستی، ما هوات خواهیم داشت. بعد که اینو گفت یه مرتبه من دیدم از اون دلپیچه که داشتم کم شد، از اون انگزایتی که داشتم یه ذره کم شد. رفتم اونجا دیدم تو هر اتاق دوتا خوابیده اینا، گفتم میشه برم اتاق خصوصی داشته باشم. اونجا مثلا بعدن تو قدم چهارم فهمیدم که من چقدر ایگو داشتم. انگلیس فارسی غرور بیجا فکر کنم میشه. گفتم میشه من اتاق خصوصی داشته باشم؟ گفت چرا؟ گفتم من اگر کسی بیاد دیدنم نمیخوام تو بخش معتادا باشم، میخوام تو بخش دیوونه ها باشم. وسطش یه در بود که این سالن رو به اون سالن. خندید گفت باشه، تو حاضری هر کاری بکنی که حالت خوب بشه؟ گفتم هر کاری که بگی حالم خوب میشه، ولی من اصلا فکر نمی کردم که من دیگه نباید مشروب بخورم. خلاصه شب ما رو خوابوندن با قرصی مقدار، صبح پاشت جلسه بود 20 نفر همه نشسته بودیم، دیدیم همه دستشون بلند میکنن، یکی میگه من اسمم اینه معتاد، یکی اینجوری دست بلند میکنه میگه من الکلی. من دستم بلند کردم گفتم من اعتیاد دارم به الکل و مواد مخدر ولی معتاد نیستم. یه ذره بچه ها خندیدن و سرشون تکونیدن. روز چهارم که بودیم اونجا و حالا خیلی خراب شد، یه پنلی اومد از پنل بیمارستان بود، پنلی چیزی که من نمیدونم ایران هست یا نه، یه نفر که پاکی بالا داره، دوتا از بچه ها که تازه واردن یا مثلا 6 ماه هفته دارن میبنن توی اونجا که به سر شما کمپ یا بیمارستان، اونجا که من بودم بیمارستان بود، اونا داستان خودشون رو میگن و چون تازه واردن ما بیشتر میتونستیم بفهمیمشون تا اون رهبرشون که مثلا موقع 5 سال داشت. من این روز چهارم من اونجا اون رهبر اونجا رو گرفتم به اسم راهنما، چون راست میرفتیم چپ میمنده میگفتن باید راهنما داشته باشی، باید بری جلسه مرتب، باید بری قدم، باید کار کنیم فلان، قدم کسی نمیستم چی میگن. من بچه ها خیلی خیلی 18 ماه و 22 سال اول زندگی اصلا خوب نبود، تمام اون پرامیس ها و قولایی که شما تو کتاب به من دادین هیچ کدومش برای من خانوادم پیدا نشد. من مرضی گرفتم به نام منک دیپرشن، منک دیپرشن در بیگ بوک هستش، ترجمهش خوندم میگه خودشیفتگی، خودشیفتگی میشه منک دیپرشن که انرژی بیش زیادی پیدا میکنه، احساس میکنه امام زمان شدی یا حضرت عیسی شدی، تمام ترسات از بین میره، ولی خیلی حرف میزنه، خرج زیاد میکنه، خیلی عصبانی میشی، بعضی جاها رو آتیش میزنه و من نمیدونستم این چیه. که من 14 روز که داشتم اینقدر وضعم خراب شد که شروع کردم صدا شنیدن و صداها به من گفتش که من الان یه نیم ساعتی فکر کنم صحبت کردم، برم سر قدم ها. صدای به من گفت تو حیفه که اینقدر درد بکشی، بیا پلو مامانت. مامانت ببین اون بالا نشسته و مادرم رو دیدم بود زانوش نشسته بود، گفت کروشم بیا، من از خدا خواستم اعتیادت رو از بین ببره. همون موقع هم یه شمشیر اومد و اینجوری اعتیاد ترک کن و اعتیاد من از بین رفت. گفت ولی اگه میخوای به اونجا برسی بعد خودتو از پنجره پرت کن. گفتم دردم میگیره. گفت ما یه کار، اصلا تو پنجره که بشکنی بعدش تو دست مای تو اصلا زمین خوردن تو نمیگیره، تو تو پنجره بشکنم بپر بقیهش با ما. و من پنجره رو که شکستم یه آقای سیاپوسی بود داشت از کوکین دیتاکس سمسیده میکرد، خیلی قوی بود، تو تاریکی باشه بود بقیه یخ شد باید من گرفت از اونجا من بردن واقعا دیوون خونه. اونجا بود که دیگه همه صدا میشیدن. در هر صورت اونجا رئیس بیمارستان دکتری بود بنامه دکتر هنری موله، گفت تو اصلا دیتاکس داری میکنی؟ در حال دیتاکس ندادم بهم، چون اونجا دروغ گفتی. گفتن چقدر مصرف میکنی؟ گفتی خیلی کم، هفته یه دفعه یه گلاس بخورم و یه ذره سیگار میکشم هشیش، اصلا تریاک حرفی نزدی. اونجا تازه شروع کردم به من از اون چسبا دادن، قرص دادن، یه ذره آروم شدم، ولی هنوز قاطی بودم، صدا میشنیدم و با بچه های دیگه که اونجا بودن دور میز نشسته بودیم، هیچ کم حرف نمیزد. یه سطح بستنی میذاشتن جلومو، میگفتن میخوایم بخوریم بخوریم، هر کدوم یه سطح بستنی بود با یه قاشق، سطح کوچولی مثلا نیم کیلو بستنی خیلی خوشمزه، چون وقتی که به اونجا میرسی دیگه نمیخوای غذا بخوری. من شروع کرده بودم ناجور برشکم کردم و شروع کردیم بستنی خوردن. این تیویش که حرف نمیزنم، گفتم بچه ها من بنظرت میخوام یه چیزم صدا میشنم، فکر کنه من دیوونه. گفتن نه بابا، ما همه صدا میشنم، اونا که نمیشنم من دیوونه. گفتم آه بگو، من فکر میکردم دکترم دیوونه است، فکر میکردم خانمم دیوونه است، من دارم گیر بده. آره بابا اونا دیوونه، این صداها این خداست داری با من صدا. من تا اینجا رفتم. در هر صورت با این روحیه، با این ناراحتی، بعد از 28 روز از دیوونه خونه من آزاد کردن و اجازه دادم من برم خونه. و شروع کردم گیر دادن به خانمم که تو الان نمیتونی به من امر و نهی بکنی. اصلا به شش موقع به من امر و نهی نمیکرد، حتی من نمیگفت نکشم، فقط دفعه آخر گفت من دیگه بچه ها رو نمیبرم بیرون که تو بکشید، حتی زد که من شروع کردم داد بیداد کردم. بعد رانندگی میکردم، میرفتم سر کار با شریکم دعوا میکردم، تلفنش پرت میکردم. بعدم توی AA شنیده بودم که یه قدمی هست که ما بریم ازش معذرت، از اونه که ناراحت کردیم معذرت بخوام. منم با این شریکم هر روز دعوا میشد، ناجور، فوش، فوشکاری، داد داد بیداد، شریک دوست صمیمی من. من فرداش میافتم و گفتم فراشان ببخشید، من در یک گروهی هستم به نام AA، ما کار بدی میکنیم، بعد دو معذرت بخوام. به من گفت خیلی معذرت با فلان فلان، تو با AA تو ما رو کشتی با نرو این AA، تو دیوونه شدی از اون ما که رفتی AA، هی یه کاری میکنی دوباره فردا میگه میگی اصلا کارمندم از دست تو ناراحت هم، میگن یه کاری بکنی که من تو کمتر بیاری سر کار. و بعدا هم فهمیدم برای چی راهنما میگن آقا فوری شروع نکنیم معذرت خواستن، خرابکاری میکنیم. این قدم ها رو الکی نگفتن یک تا دوازده. من به موقع که به قدم یک رسیدم با هم راهنما که تو بیمارستان انتخابش کرده بودم، نه خدایی داشتم تو زندگی، به قول شما های پاور، قدرت بالاتر، نه خودم رو میشناختم، از بس دروغ گفته بودم نمیدونستم کی هستم، نه با کسی میتونستم بیرون از AA حتی در معاشرت طبیعی داشته باشم. هم اصلا تون کمک کردن یا روحانی بودن خبری نبود. من اینجوری اومدم تو ورشکست ورشکست، از لحاظ روحی، از لحاظ احساساتی و از لحاظ بدنی ورشکست ورشکست بود. 38 سالم بود، نمیتونستم راه برم، ولی یکی زدم هم میگرم حسابم دادم و دیگه هیچ دوستی برای من نمونده بود. خانمم و برادرم صحبت کرده بود که ما از هم جدا بشیم و دست بچه ها رو گرفت و برد رفت کنه پدر مادرش در یک شهر دیگه. شروع کردم قدم بار کار کردن. قدم اول من زیاد مسئله نداشتم چون میدونستم خرابکاری کردم، برشکستم، اونا هیچ احتیاج می نبود. میدونستم مشروب بخورم میشتم پشت ماشین پلیس میدونم، اینو میدونستم. قدم دوم که رسیدیم دیدم من دیگه چاره ای ندارم. راهنما گفت تو همه کاراتی که کردی، هر چی دکتر تو لس آنجلس و فلوریدا و آریزونا بوده تو رفتی، قرآن هم خوندی، کاری برات کرده؟ گفتم نه. گفت پس تو این خدا رو قبول کن. گفتم من خدا رو قبول ندارم چون منو میبره جهنم، میترسم، من نمیخوام اصلا به خدا ندارم. گفت نه با این خدای ما اون خدا نیست، یه قدرتی از تو بیشتر. بعد منو برد بغل اقیانوس. چقدر بچه خوب آدم مهربون باشه راهنماش. من همه راهنمام مهربون بودن، عاشق بودن. منو میبرد با ونش بغل آب، از من پرسید تو قوی تر یا این موجا؟ گفتم این موجا. گفت خب این موجا رو بکن قدرت برتر. گفتم باشه. گفت و یه خواهش ازت میکنم، نمیخواد خدا رو قبول کنی قدرت قبول. فقط اینی که زدش باشه ولش کن. گفتم باشه. قدم سوم که رسیدیم به من گفتش که تو تا خدا رو سرمایهش نبید، قدرتش رو نبیدین، نمیتونی بهش اطمینان بکنی. و راست هم میگم، من خدا رو قبول کرده بودم، ولی چجوری من تمام تصمیم میدم خدا بگیره؟ اصلا من تماس نمیدونم باش چجوری بگیره. من شماره تلفنش رو دارم و هر روز من در میزنه میگه چه فرمایشی داری که من انجام بدم قربان؟ این چیزی نبود که. گفت تو شروع کن از فردا هر چیزی برات پیش میفته و فکر میکنی که قدرتی بالاتر از تو گفته، اینو بذار به حساب سرمایه اون خدا. و این اتفاق افتاد. فردای همون روز من توی اتوبان بودم، یه تصادف خیلی بدی شد، یه پیکاپ بود، یه پایه بسته بود به خودش، برنگش بس که سوخت، دود بلند شد، چپه شد، شروع کرد با قایق جدا شدن و تراک و قایق و تریلر میچرخیدن تو طرف تن از جاده دیدن. در نهیچه 40-50 ماشین خوردیم به همین. من آخرین ماشینی بودم، یعنی مونده بود مثلا یه اینچ، اینقدر مونده بود که من بزن بود باشه جلوی پشتم. هم بعدم فهمیدم برای یه دلائلی مثل که اونا پشت من بودن، دیده بودن لینشون رو عوض کرده بودن. من بی اختیاری ها گفتم همون موقع اینا که بهتون میگم در عرض یک ثانیه دو ثانیه اتفاق افتاد، شاید هم کم. یهو بی اختیار گفتم خدا رو شکر. من در اونم هیچ کما نگفته بودم خدا رو شکر، فقط سفره غذا که بود روی اصل احسان کنیم خدای شکر اگر گیر چلو کباب خوب خورده بود. همین بعدش اون موقع تازه تو ماشینا تلفن گذاشته بودم، پیج کردم چون راهنمام تلفن پیجش کردم، نامه یعنی ایمرجنسی با من زنگ زده، زنگ زده گفت چی شده؟ گفتم که این اتفاق افتاده و من اینو اعتبارش میدم به خدا. گفت به بهشت خداوند خوش آمدیم، حالا از اینا بیشتر ده. و بچه ها این اتفاق افتاد، من اونجا فهمیدم که اوپن مایند شدم، یعنی آدمی اوپن مایند رو من نمیدونم به فارسی چه میشه بگم، ولی کسیه که یه چیز بهش میگی فوری مخالفت نمیکنه، گوش میکنه. یعنی این شانس رو به تو میده که ممکنه تو درست بگی، باش بحث نمیکنی. و من فهمیدم که من اونجا نیستم، اونجا شروع کردم به اون کار کردم. من نمیتونستم منتظر بودم قلب چارون بکنم چون خیلی میخواستم حالم خوب بشه بیشتر، اما داشتم هنوز وضعم خراب بود. خانمم تازه با من آشتی کرده بود و یکی از اتفاقاتی که افتاد، من 9 ماه که بود میخواستم خونمون آتیش بزنم، رفتم از توی قایقمون بیزی برداشتم این رو که هم میکنم تریختم دور کنه آتیش بزنم از عصبانیت زیاد. خدا رو شکر بر علنان و نارنان چیکار باید این بیچاره بابا میکردم بدون اون گروه سپورده خانواده، هر کی که بیره من بهش تبریک میگم. خانم من گوشی برده زنگ زد به برنامه، گفت پروش داره خونه رو آتیش میزنه. گفت من کاری نمیتونم برات بکنم، میخوای با خانم من صحبت کنی؟ و خانم اون رفت نارنان و خانم منم شروع کرد رفتم، از اونجا ما شروع کردیم با هم دیگه پروش کردم، نه جدا جدا. و الان 45 ساله که من با همون خانم دارم زندگی میکنم. من یواش یواش جمعش میکنم، فکر کنم 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، درست میگم؟
آقا کوروش عزیزم، شما حدود 15 دقیقه حداقل وقت داریم، بیشتر هم اگه خواستی ما در خدمت.
خیلی ممنون. اگه بچه ها خسته نشدن و اجازه میدن،
بفرمایید.
من
داریم لذت
قدم
میبریم.
خواهش میکنم، قدم چهارم رو به گوش نکردم به راهنما و نوشتم، هنوز زیر 1 سال داشتم، خوندم براش. بعد از که خوندم چقدرم پوز میدادم، گفتم لورنس من قدم چهارم هم آماده شده، تو آمادگی داری بشنوی؟ گفت نوشتی؟ گفتم آره. گفت بیا. رفتیم ما خوندیم و بغل شومینش بودیم، این وقتی که تموم شد اینو گرفت و پاره کرد ریخت تو شومینش. شد گفتم اه اینه برای چی سرودی؟ با احتیاج داریم برای قدم های بعدی که میخوایم از دست بکنیم. گفت این قدم چهارم نیست، این انشاست، خیلی انشای خوبی هم نوشتی ولی این برای تو هیچ کاری نمیکنه. گفتم برای چی؟ گفت تو هنوز صادق نیست. من اینقدر بچه بهم برخورد و اما واقعا فکر میکنم خیلی آدم صادقه، چون من دزدی نکردم. بعدا فهمیدم من بزرگترین دزد امریکام، من از دولت میدزدیدم، از جیب شما نمیزدم، از شرکام نمیزدم، از مستاجرم نمیزدم، ولی از دولت میزدم، یعنی از همه امریکایی من میدزدیدم. من آرسن لوپن بودم واقعا، نمیدونستم. بالاخره 3 سال شد، 2 سال نیم، 3 سال شد اجازه داد که من بنویسم و نوشتم و توی بیگ بوک که اگه بخونیم توش هیچ جا ننوشته که موقعی که اون قسمت های قدم چهارمون برای ما تعریف میگه، 1 و 2 و 3 و 4 تعریف میکنه، از اسرار حرفی نزده که اسرارتون رو باید بنویسید تو قدم چهارم. ولی هم تو بیمارستان به ما گفتن اگه اسرارتون نگهداری مریض میمونیم، و هم راهنمون به من گفت، گفت ولی وقتی که مینویسی یه خواهشی ازت دارم، تو آدمی هستی که میخوای همه رو به قبول این که تو آدم خوبی هستی، تو نویسنده خوبی هستی، تو به الکلی خوبی هستی، اصلا به این فکر نکن که تو برای من بخونی، تو لازم نیست برای من بخونی، برای هر کیت میتونی بخونی، چون اگه فکر کنی برای من بخونی صادق نمیتونی باشی. چی گفت به من؟ گفت اول باید صادق بشم. گفت میتونی اینو بری برای تراپیست بخونی، تو که همه چی به اون گفتی خجالت نداری. گفتم اوکی. من با این فکر اومدم نوشتم وسط قدم چهارم هم که قدرت این قدم رو فهمیدم، چون یکی دو جاش زدم زیر گریه، خودم مینوشتم زدم زیر. گفتم این قلمی که میگم بنویس بنویس چه قدرتی داره، من این چیزها رو نمیدونستم، تازه هنوز قدم پنجم نرسیده بودم، نصفه قدم چهارم بودم، دیدم یه چیزایی واقعا من دارم مینویسم که سابکانشنس هم بوده، اینجا بوده و من نمیدونستم من این آشغالا رو دارم تو مغزم، این عصبانیت و این ترس رو میکشم. که به قدم پنجم رسیدم و من وقتی رسیدم دیگه به اسرارم هم نوشتم، چون گفتم آقا نخواستی برای عل بخونی میری برای دکترت بخونی، ولی اون موقع دیگه یه ذره برنامه چیزه خدا برای من بیشتر کار کرده بود، بیشتر از اونی که من انتظارش داشتم. من کسی بودم که با هیچی من هیچ موقعیاتی میگفتم، من همیشه میخواستم خوب و بهترش بکنم، من اون تون بود، به خدا میگفتم این که کمی من از تصادف چیز کردی، حالا این کار برای بچه‌ام بکن، حالا چرا بچه‌ام امروز نرفته مدرسه، چرا این کار رو برام بکن. همیشه طلبکار بودم. خب این احساس در اومد قدم چهار دوباره و ریشش در اومد برای چی؟ حالا وقت نیست که ریشش رو بگم، ولی ریشه من در اون بود که من توی خانواده موفقی بزرگ شدم، همیشه میخواستم یا مثل برادر بزرگم باشم یا مثل پدرم باشم، به هر قیمت که شده، و این رفته بود توی من و چقدر رو اینجا من موفقیت گیر آوردم ولی آخرش افتادم بیمارستان اعتیاد، معتاده که حتی به توالت نمیتونست خودش برسه، با اون هم موفقیت با اون هم پول. وقتی رفتم براش بخونم شروع کردم خوندن، گفت چند صفحه است؟ گفتم زیاده. گفت بخون. شروع کردم خوندن، یک دو جاش خودم بغزم گرفت ولی خوندم و هیچ حرفی نمیزدم. هیچ من بغزم میگرفت، مکس میکردم، میخندم، فقط گوش میکردم، فقط گوش میکردم تا رسیدم به اسرار. خب ساکت موندم، دیدم بگم بهش یا نگم، بگم بهش نگم. گفت رسیدی به اسرارا؟ گفتم بله. راهنمای من شروع کرد اسرارهای خودش رو برای من خوندن، گفتم و فهمیدم این بیچاره چی کشیده. اون چیزایی که سر من اومده 100 برابر سر این بدبخت، از لحاظ مادرش، از لحاظ برادراش، از لحاظ پدرش، از لحاظ عموش، تمام درده که در بچگی در سن 4-5 سالگی باش کرده بودن. گفت عشقش در اومد، منم شروع کردم عشقم در اومد، دوتای همیده رو بغل کرد. چقدر احساس خوب بود بچه. من فکرم بابامو بغل کردم، بابام که قد دوست داشتم و من اینقدر سرش داد میزدم با حکم اصلا، چون میباید مشروع جده من برمیش سبک شدم. شروع کردم منم اشعار خوندم برمیش و موقعی که تموم شد من موقع سیگار میکشیدم ولی این سیگار نمیکشید، گفتم من باید برم. گفت متوجه هستم. گفتم به من گفتن که من قدم شوارم پنجم بکنم میرسم به یه جای خیلی خوبی که میتونم روی آب را برم. گفت آره این اتفاق میفته. من هم سوار ماشین شدم، فوری سیگار روشن کردم، رفتم خونمون و یه چایی ریختم، رفتم پشت بغل به اصطلاح باغچه ها نشستم و صندلی هم گذاشتم، چشامو بستم که برم اون حالتی که شما هی میگین قدم پنجم بکنی پیش میاد. هی سیگار کشیدم، هیچی پیش نمیاد. یه چای دیگه خوردم، دعا کردم، هیچ فرقی نکرده. هنوز من ترسام هست، هنوز میخوام همه رو قانع کنم، هنوز میخوام لیدر باشم، همیشه میخوام مبصر باشم. اون احساسات نرفته از من. ناراحت شدم، زنگ زدم به راهنما، یه 1 ساعت و نیم باشه. گفتم آقای عهد من رو آب راه نمیرم، حالا اونقدر خوب نشده. گفتش که گفتم شما به من قول دادید. گفت الان من قول بکنم برای یه قلاله بخونی یه چیزی دیگه. میگه بعد که این قدم کار کردی این احساسای خوب میاد تو زندگی، ولی آخرش میگه برای بعضی ها سریعا، برای بعضی ها دیرتر. گفتم چقدر دیرتر؟ گفت there is no limit، معلوم نیست، بسیگه داره که کجای زندگی باشی و این قدم ها رو چیزی ببری تو زندگی. من هنوز عصبانیت داشتم بچه، 3-4 سالم بود که پاک بودم، قدم هم کرده بودم، رهجو داشتم، خب راهنما داشتم، وظیفه چای درست کردن تو ایرانیا داشتم، وظیفه کافی درست کردن تو چشای امریکایی داشتم. هفته 400 می‌رفتم همون بیمارستان که منو سوبر کرد، داوطلبانه با بیمارایی که تنها بودن صحبت می‌کردم. اگرم خریدی داشتم، مسواک چیزی می‌خواستم، به من بیمارستان کارت داده بود، اجازه داشتم سوار ون بیمارستان بکنم به برمشون داروخونه برگردن که یه وسط رو اینو مشروع نهان. خب شما به یه بچه مثل من قول میدی، قول میدی، قول میدی، قول میدی، مثل بابام که هی برم گفت اگه شوهر اول بشی برات ماشین میخرم، میخرم، نشدم مردودم شدم چک زد تو گوشم، برای اینکه عاشق یه دختر شدم نمیتونستم درس بخونم بعد از همه اون موفقیت. چیکار کنم؟ رفتم یکی از دوستان ببرم فرودگاه، داشت بیچاره میومد ایران، نمیدونم یه ده پوند اضافه داشت، میخواست مثلا 100 دلار 50 داشت، چون یک داد بیدادی من کردم فرودگاه یک داد. یه دوستان گفت کورشم خواهش میکنم من باید دارم ایران منتظر تم. یه رو گفت آقا اگه این آقا از تو جدا نشه تو سوار حق با نمیشه. من از فرودگاه بیرون کردم، قدم هم کار کرده ولی قدم همون کار کرده تو زندگیم که نبوده بودم. مثال دوم دوازدهمو که میگه این پرینسیپل ها و این قدم ها و این سنت ها رو تو همه جای زندگی رو میکنیم. بعد از اینکه به این رو من همه کار رو میکردم فقط برای AA. یعنی من خیلی AA خوبی بودم. 4-5 سال که داشتم جای بزرگ میخواستن که من برم سخنرانی کنم، برای اینکه به قول اونا کیفیت پاکی من خیلی بالاتر 4-5 سال بود. اصلا من تو AA هیچ اشکالی نداشتم تا موقعی که شما تو ماشین من بودی و AA بودی مثل آدم رانندگی کرد، چون میخواستم شما منو قبول کنید. هنوز اون که صحبت ها بود توش. خب یه روز یه سفر کاری داشتم که اون شرکتی که ما جزوش بودیم همبر اصلا 400 دیگه دیلرم دعوت کرده بود اومده بود. من و خانمم هم رفتیم به شهر لاس ویگاس. حتما اغلبتون میدین چیز خیلی جای بزرگی و خیلی کانونشن میزنن، حتی کانونشن ای هم از این موقع میزنن. رفتیم کانونشن، اومدیم فرودگاه، نشستیم، یه کافی گرفتیم. خانم من یه کسی که کافی گرفت داشتیم میکردیم، یه دفعه بلنگو داد زد این پروازی با این شماره که با من بود کنسل شده و نمیدونن چه میتونن ما برای هواپیمای دیگه پیدا کنن اگر نتونن در عرض 1 ساعت 2 ساعت آینده درستش کنن. من طبق معمول بعد پا میشدم داد بیداد میکردم که بگم شما نمیدونی من کی هستم، من اونم بزرگی هستم، من صاحب شرکت هایی زیادی از علکی ها انقدر اینجا پولدار هست توی امریکا که اصلا ما تخم ژاپنیشون هم نمیشه، هیچ هم نمیفهمی از بغلشون رد میشن، چون اینا عادت ندارن که ماشینا خیلی گرون وقتی پول دارن میپوشن، نمیخوان اصلا مردم میدونن اینا ثروت دارن. همیشه از این گنگکاری ها من در میمودم تو پول. اون جریان مال دوستم ها یادتونه گفتم طور شد که میخواستن اصلا سوار هاپ ما نشه. خانم من اینا رو دیده بود، یکی هر دقیقه میرفتیم فرودگاه این با ترس ما اینه که اعلام کردن من باید بلند میشدم یهو بلند نشدم، ولی خانمم شده بود اینه یه گربه که سگ بالا سرش هست میخواد چنگ بزنه بهش گازش بگیره، اینجوری زیر چشی نگاه میکرد که حالا من بلند میشم آبروریزی میکنم من اون چشش به مردم. همینجوری که بود من پا نشدم بچه بی اختیار، اون یه نگاهی به من کرد، من یه نگاهی کردم، جفتم مثلا میدونی گریه ببخشی بچه من خیلی موقع به اینجا میرسم نمیتونم احساس میکنم جلوشو بگیرم، خیلی عذر میخوام. من همونجا فهمیدم که خدا کاری برای آدم میتونه توی ای بکنی که خودش نمیتونه. تمام قولا که به من دادین اتفاق افتاد برای من، ولی 5 سال کشید. اصلا زندگی من از اونجا رونق گرفت، من خدا رو واقعا آوردمش تو زندگی، فهمیدم باش چقدر خدا بزرگه، چقدر حالا بعضیا میگن خدا نه، منم اسم اون قدرت که شما میگی من اسمش گذاشتم خدا که راحت‌تر با هم صحبت بکنه برای مشکلمون رو پی بگم. خدای مذهبی 100% نمیتون میگم نشونی که تو مذهب هست. اصلا زندگی من چقدر خوب شد از اونجا بچه، اون تلس و عصبانیت من شکست. وقتی قدم 6 و 7 کار کردم عصبانیت من بالاش بود، دروگویش بالاش بود، دروگوی من تو قدم 4 و 5 شروع شد کم شدن، چون ریشه هاشو گیر آوردم. 6 و 7 که رسیدم متوجه شدم که خیلی جاها که فامیلی هست منو دعوت نمیکنن، چون من حرف علکی زیاد میدادم. اگه شما یه گیلاس مثلا یه آبجو دستت بود فوری کتاب جی بی ای ای داشتم میدادم دستت وسط مهمونی، آقا بغل بار داره آبجو میخوره، من میگم آقا تو الکلی هستی، این کتاب ای ای. بعضی موقع این بچه جوونا وید میکشتن ماریجوانا، یعنی ان ای هم سمت چپ بود، یه کتاب ان ای کوچولو بهش میدم، گفتم اصلا فلانی اینو داشته باش. من فکر می‌کنم من معتادم، من فکر کنم، ولی تو باید خودت فکر کنی. از حرفا که تو چی شنیدیم تو میتینگ رو میشنویم دیگه ها. من اگه کتاب تو آخرش خوب خونده بودم اینجوری نمیشدم. در شب قدم 6-7 اینا شروع شد رفتن کردن، از بین نرفت بچه مال من، هیچ کدوم از نواقص اخرون از بین نرفته. علتش هم بهتون میگم، چون 7 سال که داشتم انقدر زندگیم خوب شد، انقدر پول در بردم، شروع کردم خونه بزرگتر خریدن و مسافرت کروز رفتن ایران اومدم و رفتیم پل فامیل خانومم تو انگلیس و همهش و خالش و مادر بزرگش و هر جا که بگین ایک گشتیم سوئیس رفتیم. میگفتم آقا اینه که ما زندگی کنیم دیگه، من ایر دارم بریم زندگی کنیم حالش رو. طور شد که با همه خوشی ها شروع کردم جلسه همون کمتر رفتم و ما که 7 سال داشتم خلاصش میکنم، داشتم خودکشی میکردم که راهنمان فهمید من از خونه برداشت و برد خونش. من اینو طعمش چشیدم که تو برنامه میتونی خودکشی کنی حالت خوب باشه، و بعدن از اونجا فهمیدم که آقا من درست قدم ها رو خوب کار کردم، درست داوطلبم، ولی جلسه‌مو باید مرتب قربونت برم، یه جلسه خونگی باید داشته باشم. اگه من اون جلسه خونگی نداشتم که اون روز صبح رفته بودم، بچه‌ها زنگ نمی‌زدن به راهنمای من میگن زنگ بزن به کوروش حالش خوب نیست. بعد راهنمای من کجا فهمیده بود؟ اون روز که تو میتینگ نبود که من شرکت کردم گفتم حالم خیلی بده، دوباره فکرای خودکشی اومده تو سرم. شبش رفتم که تموم کنم، نامه هم نوشته بودم. اینا فواید نیستی که ما توی جلسه ها میشنمیم، هیچ جای کتاب ننوشته که شما مرتب باید تو جلسه بودیم، هیچ جا ننوشته که جلسه خونگی باید داشته باشه، ولی ما خوب از بود اونا که بیشتر دارن که میشنمیم، که قدر میشنمیم که این میره اینجا. قدم 12 شروع شدم با مردم دیگه صحبت کردن. بعد البته 4 تا 6 ماه طول کشید بعد دوباره مرتب برم، فوری اینجوری نشد که برم، چون من 3-4 ماه نرفته بودم این عادت مرتبم از بین رفته بود، ولی بالاخره با کمک یکی دو تا از رهجوام که صبح می اومدم دنبال من، یعنی منو می انداختن تو خجالت، یا می گفتن آقا ما امروز میخوام باید صبحانه بخوریم، یه چی کاری میکردن که من نمیتونستم نرم. بعض این رهجواتون بچه ها که وقت داریم بدونین یه موقع میشن فرشته نجاتتون، همین رهجو، همین الانم فرشته نجات من. من یه رهجو دارم به نام مجید، پدر من در میاد سر میز آقا امروز کدوم میریم، آقا اینجا با راهنمای من میریم، با راهنمای شما غلط میخورمونم تو جلسه. من با آدمایی میگردم که همه غلط میخورن، همه مهربونن، حسادت نمیکنن، غیبت نمیکنن، چون من همه اینا رو داشتم نمیخواستم داشته باشم دیگه. و به من گفتن اگه میخوای پسر خوبی باشی بعد با پسر خوب بگردی، بعدم میخوای پسر خوبی بمونی بعد کاری بکنی که پسر خوب میکنه. بچه تو میخوای پسر، تو از اول بچگیت میخواستی پسر خوبی بشی، میخواستی مبصر بشی، اینجا میخوای بشی میتونی تو جامعت آدم روحانی بشی که همه بهت اطمینان کنن، میتونی دیگه نشگی نکشی، میتونی دیگه خماری نکشی، ولی اون کاری که بچهای خوب میکنن بکن. اونجا بود که راهنما من گفت همیشه با برنده ها بگن. بچه ها من به قدم 12 که رسیدم 10 سال داشتم خیلی دیگه تو ای ای بودم، کانونشن های دور میرفتم، تگزاس، سندیاگو، فلوریدا که کانونشن میزن گرد همایی های بزرگی من. ولی خانم من شروع شد از من جدا شدم، من متوجه شدم برای اینکه صبح که میرفتم سر کار دیگه بوس برای من نمیتونستم، یا موقعی که زود تعمیرات در نمیزد یه نامه برام بنویسه، هر روز یه نامه برام میذاشت عزیزم اینجوری دعوات این دوست اینجوری دیدم دیگه چتی نامه هم برام نمیذاره. 10 سالم داشتم و دوباره شده بودم فقط ای ای، از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این پناه از اون پناه، میتینگ کتابخونی گذاشتم، جلسه کتابخونی گذاشتم، جلسه قدم گذاشتم، ها همه کار رو میکردم که یه پسر خوب ای ای میکنه. ولی پسر خوب ای ای سطر قسمت 12 رو تو زندگیش نخونده بود که میگه قلم 12 با این تموم میکنم، قلم 12 میگه از نتیجه بردن این قدم ها، بردن این قدم ها، نمیگه کار کردن، کار کردن به درد جلسه، به درد جلسه میخوای بدن تو زندگی نمیکنه رو باید ببری تو زندگی. گفت بینا ما روحانی بیداری روحانی پیدا میکنیم. واو، بس من فکر میکنم تو الان من روحانی هم، چون چای درست کنم، قهوه درست کنم، مشروب نمیخورم، میبرم بیمارستان و میگه اینجا شبیه من 10 سال داشتم این قسمت دومو حالیم نبود، و میگه تمام این قواعد رو که یاد گرفتیم تو تمام جاهای زندگی مون میبریم. واو، حتی خونه. بعدا فهمیدم که بهبودی ما اگه تو خونه بهبودی نداشته باشیم بهبودی ناقصه. تو ای که همه میتونیم خوب باشیم، که منم دیوونه بودم، باز شما همه میگید من خیلی به سر خودم. و به راهنمام گفتم، گفت برای کتی تازگی گل خریدی؟ گفتم نه. گفت آخرین باری که کی خریدی کی بود؟ گفتم فکر کنم روز عاشقان بود. باش خیلی. گفت یادت میاد ما قرار بود که هر هفته یا هر روز برای خانم اون گل ببریم؟ گفتم آره. گفت الان چند وقت نمیکردیم؟ فکر کنم 7-8 ماه بشه. گفت اون کارو بکنی اونم درست میشه. و از همونجا دوباره منو کتی، من نمیدونستم خانم من براش گل مهمه، نمیدونستم کارت براش مهمه، فکر کنم ساعت رولکس براش مهمه، نمیدونستم که فقط زنگ بزنم سر کارش بگم حالت چطوره، نهار تو خوردی، نازش بکنم، اینو نمیدونستم. شروع کردم به آدم ها که تو ازدواج موفقا معاشرت کردن و از اونا دو چیز یاد گرفتم، هم پدر خوبی باشم هم شوهر خوب باشم. بچه ها خیلی ممنون از این وقتی که من دارید بود. من خیلی وقت بود 1 ساعت صحبت نکرده بودم و تا اونجا که تونستم باتون صادق بودم و الان خود من حالم خیلی ممنون. خدا من یارو نگه دارتون باشه. من تمام.
آقا کوروش عزیز خیلی ممنون عزیزم، خیلی محبت کردی، این قلب از طرف تمام بچه